بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب ما عرض کردیم که بحثمون راجع به غنایم و تقسیم بندی که داشتیم در رابطه با چهار نوع معنا، که حالا غنمش که به معنای گوسفنده خیلی بهش تأکیدی نداشتیم، کاری نداشتیم، یعنی سه معنای دیگه ملاحظه فرمودید که هم معنای غنیمت جنگی، هم معنای فوز به شی بلا مشقته و هم مطلق فوز و زیادت که معنای عام هست، که اون پایینی معنای اولی هست که معنای عام اعمه، وسطی معنای سوم که غنیمت جنگیه، دومی هم اون معنای عام اخسته، یعنی فوزی که با مشقت باشه، یعنی قید مشقت توش نافت. این معنا بود. ما عرض کردیم که از نظر این که این لفظ آیا مشترک معنوی بین این سه تا معنا هست یا مشترک لفظی هست، سر جمع با اون توضیحاتی که دادیم پیشنهادمون این شد که این مشترک لفظی هست بین دو تا معنا، یکی فائده یا فائده بلا مشقتن که این قریب الافق هستن این دو تا معنا، و یکی معنا غنیمت جنگی که اولی اصل معنا هست و دومی فرعشه، و ابن فارس هم تأکید کردی که اون کلمه غنیم و علم و انما غنمتم من شیئا در آیه خمس اختصاص به غنیمت الحرب داره، و ما هم سر جمع گفتیم این در هر دو معنا میتونه استفاده بشه، اگر در یه معنا استفاده شد باید قرینه معینه داشته باشه. این خلاصه عرایض. حالا برسیم امروز یه مقداری من مایل هستم که برسیم به این اصل آیمون، یعنی تا حالا پیرامون کلمه صحبت میکردیم، حالا اون آیهی که مورد استشهاده صحبت میکنیم، و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتام و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله علی کل شیء قدیر. ما دو نوع قرینه اینجا اقامه میکنیم برای اینکه این غنیمتم در این آیه مراد غنیمت جنگی هست و معنای عامش یا معنای عامش مراد نیست. یکی از داخل آیه قرائنی رو اقامه میکنیم، یکی هم از پیرامون آیه داخل قرآن. اما اونی که از داخل آیه، یکی این که آیه در رابطه با یوم التقى الجمعان که همه مفسرین گفتن این مربوط به جنگ بدر میشه، که روزی هستش که دو طایفه یعنی قریش و مهاجرین و انصار با هم دیگه درگیر میشن، و اسمش هم یوم الفرقان گذاشتن به خاطر اینکه روزی بوده که دیگه این منافقا دیدن یا باید تو لشکر اینور باشن یا لشکر اون ور، چون دیگه حالا هم تا جنگ نشه، جنگ یکی از مزایاش فرقانیت دیگه، تا جنگ نشده این به این میرسه میگه ما با شما این، با اون میرسه میگه ما با شما این، هم با اینیم هم با اینیم، نه با اینیم نه با اونیم، بالاخره هر جور حرف میشه زد. ولی وقتی که صف کشی شد یکی رفت اونور یکی رفت اینور، دیگه نمیشه بگی آقا ما با شما این، ولی بعد اونوری گفت راهنمای چپو میزنه میپیچه به راست، یا راهنمای راستو میزنه میپیچه به چپ. اینا اونا رو گفتن، بعضیا گفتن این اختصاص به کشور ما داره، بخاطر که راهنمای راستو بزنی بخوای بپیچی به راست، این یارو میفهمه که تو میخوای بپیچی به راست، گاز میده نمیذاره بپیچی. حالا اینا شما باید مردم رو راهنمایی کنید. آره گفت شگردش اینه که شما وقتی میخواید بپیچی راهنما نزنی، چون راهنما بزنی بغلی میفهمه میخواد بپیچی رابط نمیده، بنابراین راهنما نزن، پوری ماشینو عرض کنم حضور شما در اون فاصله که بین ماشین عقبی و جلویی میشه پوری جا بده، راهنما بزنی طرف متوجه میشه دست راستی. خب این خلاف آداب اسلامی هست، ادب اسلامی اقتضا میکنه که وقتی داره راهنما میزنه یعنی مطالبه است تو داره، میگه آقا من میخوام بپیچم مواظب باشی یا راه بده به من، ادب اسلامی اقتضا میکنه که ترمز بکنی. ها اینو به مخاطبینتون بگید، واقعا یکی از نقایص ما گفت آقا جلو ما چه فرقی میکنه بین آسانسور که وقتی میخوایم از آسانسور بالا بریم 10 دفعه به هم دیگه تعارف میکنیم این دره هی بسته میشه، میگه آقا شما بفرمایید، نمیدونم همین آدم میشینه پشت فرمون تا میفهمه که یکی میخواد از فرعی بیاد اول بوق میزنه که چرا داری میای، یا آقا اینم بنده خدا بالاخره از این فرعی باید بیاد تو اصلی یا نه، و تو هی بوخ میزنی میگی چرا اومدی، خب اونم باید بیاد دیگه. خب اینا آداب اسلامیه. من معتقدم که ما احتیاج به یک اخلاق ترافیک داریم، و شما هم موظف هستید که منبری اگه پیدا میکنید خود رو این چیزا فکر کنید و مردم رو آداب یاد بدید. خب چرا ما پشت فرمون میشینیم یه آدم دیگه ای میشیم؟ این خیلی بده، واقعا واقعا خیلی بده. و چرا ما صدقه نمیدیم وقتی پشت فرمون میشیم؟ وقتی راه میدی به جلوی داری صدقه میدی بهش، با اینکه حق با توه. میگه آقا حق با منه. میگه آقا بله حق با توه، اتفاقا جایی که حق با توه پول تو جیبته باید ببخشی، جایی که حق با تو نیست که نباید ببخشی. اصلا ترمز زدن که حق وقتی است که حق با تو نیست، میگه حق با اونه، حق با اونه، ولی شما ترمز بزن ببخشی، حق با شماه، شما ترمز بزن که او بیاد مسیر، او ادب رو رعایت کنه، راهنمایی تو هم ادب رو رعایت کن، یه ترمز بزن. بعضی جام یه چراغ میزنن میگن یعنی بفرمایید، نمیتونه داد بزنه که بفرمایید، ولی این چراغ زدن معنا داره. اینا آموختنیه، هم یاد دادنیه هم آموختنی. من نمیدونم کی میخوام این چیزا رو یاد بگیریم. به هر حال حالا از فرقان به کجا کشیده شدیم؟ یوم من گاهی اوقات یه دغدغه‌های شخصی دارم، مجبورم که بگم. بعضی وقتا شما هم طلبه هستید، سعی کنید که به مردم یاد بدید. بعضی چیزا یاد گرفتنیه، باید یاد گرفت. این که انسان پشت فرمون صدقه بده یاد گرفتنیه. این آدم همجوری یاد نمیگیره، فکر میکنی که الان درس دیر شده من گاز بدم. نه خیر، اینجوری نیست، چون معلوم نیست که بعد با این گاز دادنهایی که دو نفر دیگر هم زحمت بدی خیلی تهش چیزی در بیاد. یوم الفرقان یعنی روزی که حق و باطل، شرک و اسلام مرزشون معین شد. منافقا دیدن دیگه نمیشه به قول ما ترونیا دو در بازی در بیاری، راهنمای راست بزنی به پیچی به چپ، چپ بزنی به پیچی به راست. از اینجا بود که رسیدیم به راهنمای رانندگی. یوم التقى الجمعان هم همینه، یعنی روزی که دو طایفه با هم برخورد کردن. اینجا حالا عرض خواهیم کرد، اینا قرائن اینه که در حقیقت اینجا اینجا بحث سر جنگ بدره و جنگ بدر هم غنیمتش میشه. غنیمت چی؟ غنیمت جنگی. قرینه خیلی خیلی شفافی هست که اینجا غنیمت منظور غنیمت جنگی هست. خب همینطور در آیات قبل و بعدش، من حالا این آیه قبلش هم ببینید، چی رو؟ نه قیامت نیست، اصلا جنگ بدره. همه گفتن که این آیات جنگ بدره. حالا صدر زیلش هم میخونیم. نه یوم الفرقان، اونم یوم الفرقان هست، ولی اینجا نه، اینجا مراد از یوم الفرقان همه مفسرین گفتن منظور. بعد در آیات قبلش، حالا قبل نزدیکش و بعد نزدیکش هم ببینید. قبل نزدیکش دو تا آیه رو آوردم، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. قاتلوهم یعنی چی؟ یعنی قتال، یعنی جهاد، یعنی میدان جنگ. فان انتها فان الله بما يعملون بصیر. اگر بله حالا زمخشری بخونم براتون، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه الا الله یوجد فیهم شرک قط، تا اینکه شرک ریشش کنده بشه. و یکون الدین کله لله، یعنی و یزمه الله عنهم کل دین باطل، هر دین باطلی بت پرستی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، برکنده بشه. و یبقا فیهم دین الاسلام وحده. آره یکی گفت اون عقب نشستیم، گفت برای چی میری عقب میشینی؟ گفت راستش آقا من تو خونه خوابم نمیبره، میام اینجا میشینم که تا شما شروع میکنی به حرف زدن من خوابم میگیره، من دارم چاره خواب. گفت من تا حالا فکر میکردم که استادت هم حق پدری بهت دارم، حالا فهمیدم که حق مادری هم به گردنت دارم. حالا بعضی میرن اون عقب میشینن که ما حق مادری هم به گردنش. عرض کنم حضور شما که فان انتهوا عن الكفر، این اقتضای ساعت 3 بعضیان هم شکم گشنه اینه که یا پر اینه که ما بعضی از این حرفا بزنیم. فان انتهوا عن الكفر و اسلموا فان الله بما يعملون بصير. اگر دست برداشتن از کفرشون و اسلام آوردن، پس همان خداوند متعال به کاری که میکنید بصیر هست و به شما ثواب خواهد داد بر توبتون، بر اسلامتون. بعضی هم خوندن تعملون، خب این یعملون یعنی اونا اگر دست از کفر بردارن، تعملون میشه که شما عمل میکنید. خب شما چی عمل میکنید؟ میگه که جهاد میکنید، قتال میکنید. اگر اونا دست از کفر برداشتن، خدا به کاری که شما میکنید آگاهه، یعنی شما مجبورشون کردید که به اصطلاح مسلمون بشن، بنابراین خدا به شما عرض کنم جزای خیر خواهد داد. یجازیکم علیه احسن الجزا. و این تولا ولم ینتهوا فاعلموا ان الله مولاکم. خب اینم تفسیر. ما برای اینکه دقت بیشتری بشه میریم از اول سوره انفال یه مروری میکنیم، چه قرائن در حقیقت بیشتری رو کسب بکنیم. من این سوره انفال رو براتون بیارم اینجا. بله بفرمایید. ملائکت الله نازل شدن، بله باران هم نازل شد. دو چیز حالا میخونیم، دو چیز بر پیامبر نازل، یکی باران آمد، اینا گرد و خاکی بودن و چیز بودن، آدم گرد و خاکی، بس باران که اومد اینا یکی مثل که دوش میگیره آدم چقدر سرحال، اینا همه سرحال شدن، خوابشون هم برد، خوابشون برد، یکی هم همون نعاس بود، یعنی خواب برد، یکی هم ملائکه نازل شدن. ملائکه نازل شدن، حالا بعضی میگن ملائکه به شکل مثلا سرباز نازل شدن، بعضی میگن نه ملائکه نازل شدن تو دل اینا ترس افتاد، جنگ نکرد، جنگ رو مسلمونا کردن، ملائکه جنگ نکردن، اینا فقط وایستادن، اینا نگاه کردن دیدن اوه اینا چقدر زیادن، ولی جنگ و همون عده مسلمان. حالا اینا الان میرسیم براتون تطبیق میکنم. من عنایت دارم که یه مقداری اینجا با هم دیگه چند تا چیزو مرور کنیم، از جمله حالا داخل در جزء دوم کارمون که مقدار آشنایی باشه. حالا یه وقت میدید مهارت‌های متفاوتی وجود داره در استفاده از نرم افزارها، اینم من اینجا خدمتتون بیارم. خب ما عرض کنم حضور شما که در بعد به امر میریم سوره انفال. خود شما یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلح ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. راجب این انفال بحث شده، انفال جمع نفل هست، نفل به معنای ذاتن به معنای زیاده بر چیزی هست، نافله هم که میگن نافله یعنی اضافه بر اصل، گفتن نافله. اون وقت به دو جام در قرآن نافله به کار رفته، یکی برای نماز مستحبی به کار رفته، یکی هم برای پسر یعنی نوه، چون آدم پسر داره یعنی بالاخره از خودش پسر میشه زائد بر اصل، یعنی اصل بچه اونه، حالا اون مغز بادون فرزند هم گفتن در قرآن نافله که میگه و وهب ناله و اسحاق که فرزند حضرت ابراهیم بوده و یعقوب و نافله یعنی فرزند اضافه تر از او. و یه وقت انسان گوسفندی رو میگیره، گوسفنده شیر میده، اون شیره میشه نافله، زائد بر اصل میشه. اینا همه اطلاق گاهی اوقات انفال بر اموالی که در اختیار دولت اسلامی و امام هستش هم اطلاق میشه، کوها، دشتها، عرض کنم اینا صحراها، اینا مالکش کیه؟ آقا مالکش دولت اسلامی، اینا رو هم عمل. و گاهی اوقات نفل خودش به معنی غنیمت جنگی هم هست، اصلا ذات نفل غنیمت جنگیه. علت این که به غنیمت با من شیخونا علت این که به غنیمت گفتن نفل، علتش اینه که آدم میره جنگ دنبال چیه؟ دنبال غنیمته؟ نه بابا، دشمن اومده باید بزنیم، یا اون ما رو میکشیم یا ما باید بکشیم، دشمنه میخواید بزنی جلوشو بگیری یا شکستش بده، اصل قصه اینه. متعالا شکست که دادی تش چی موند؟ نگاه میکنی میبینی خب حالا الحمدلله شکست، نگاه میکنی یه چیزای موند، اون میشه زائد بر اصل. از این جهت گفتن که به غنیمت میگن چی؟ نفل. از این جهت بهش میگن نفل. بنابراین اینم حالا در باب انفال داشته باشید. اینجا سوال شده که مورد آیه غنیمت جنگی بوده، بین مفسران اختلاف زیادی هست که آیا این خصوص غنیمت جنگی بدر مورد سواله یا غنایم جنگی، همه غنایم جنگی. گفتن بعضی گفتن این الف لام عن الانفال یعنی انفالی که توی جنگ بدر ما خلاصه زد اینا در رفتن، یه چیزایی موند، بحث سر اینا بود، سوال از اینا بود. یا الف لام عهده یعنی این انفالی که مونده. بعضی میگن نه انفال الف لامش الف لام جمع، عرض کنم حضور شما که مکسره و دلالت بر استخراج، همه نوع انفالی فرق هم نمی. حالا درسته مورد آیه جنگ بدر بوده، یعنی این آیه در زمان جنگ بدر نازل، اما این دلیل نمیشه که انفال تو این آیه اختصاص به جنگ بدر داشت، چون العبرت به عموم وارد لا به خصوص مورد، یعنی خیلی از اوقات یه الفاظ عامی مطلقی در آیات به کار رفته، موردش یه زیدیه یا یه جنگ خاصیه یا موقعیت جغرافیایی خاصیه، موقعیت زمانی مکانی یا شخصی خاصیه، ولی آیه رو ما اختصاص به اون شخص نمیدیم. درسته که در شأن جنگ بدر این آیه نازل شده، ولی ما اختصاص به جنگ بدر نمیدیم، میگیم این انفال یعنی همه غنایم جنگی. درسته آقا؟ یه سوال سخت بپرسن، چطور به اینجا که میرسه شما میگی این جنگ بدر اختصاص به جنگ بدر نداره، همه جنگا؟ بعد وقتی میای میگی که مثلا غنیمت اونجا دو تا معنا داره، یکیش غنیمت جنگی معنای خاصه، یکیش معنای عام‌تره، اونجا چرا معنای عام‌تره رو نمیگیری؟ سوال سختی ها، همجوری نمیشه جوابش داد. آره شما همجوری جواب دادی. سوال سخت. باریکر یه چیزایی میخواد بگه ها، ولی یعنی یکی نیاد بگه که آقا چطور اینجا که میرسه شما از این اختصاصات دست بر میداری، معنای کلمه رو بزرگ میکنی، ولی اونجا که ما بحث کردیم که آیا غنیمت جنگی یا معنای عام الفوز براش را، چطور اونجا نمیگی دایره رو بزرگ نمیکنی که مشکلات آیندهمون هم که مکاسب محرمه باشه، مکاسب خمس مکاسب باشه حل بشه، چطور اونجا دایره رو بزرگ نمیکنی؟ میگه ما فرق است بین اینجا و اونجا. اینجا وقتی میخواد اختصاص بشه، اختصاص به یه مصداقی میخواد بشه و هیچ وقت مفهوم مختص اختصاص به یک مصداق پیدا نمیکنه. همه مگر اینکه کسی بیاد قرینه ثابت کنه که الف لام الف لام عهده، که اینم چنین افاده‌ای نشد. انفال یعنی انفال. بنابراین ما اگر گیرمون بین دو تا مفهوم باشه، این العبرت به عموم وارد لا به خصوص المورد جا نداره، چون اینجا دو تا مفهوم مشترک لفظیه. شما برای اینکه بفهمی کدومش درسته باید چی اقامه کنی آقا؟ قرینه. ولی یه وقتی نه، یه لفظ عامیه، شما میخواد تطبیقش بدی به یه مصداقی، میگی آقا چرا به مصداق؟ میگی این کلمه که عامه، میگی درسته که در خصوص این مصداق وارد شده، در خصوص این مصداق وارد شده. مثلا پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خونهشون نشسته بودن، یه نفر دیدن از این لابلای این سوراخ‌های دیوارا، که اون دیوارای اون موقعی مثل الان نبوده که، یه چیزا بالاخره باید چیز خرما و اینا، لیف خرما و این چیزا درست می‌کردن، داشت یه نگاه می‌کرد، حضرت متوجه شدن یه چیز مشقس از این شونه‌هایی بوده که قدیم درست می‌کردن که نوک تیزه هم اینورش داشته، گو اگه سر جات وایسی چشتو با این در میارن. آقا یارو ترسید در رفت. بعد خب بالاخره یه سری آیات اینا نازل شد، نه خونه پیامبر داشت نگاه میکرد، گفت اگه وایسی سر جات میام چشتو در میارم، که اونجا این از این استفاده میکنن که عرض کنم اگه کسی وارد حریم خصوصی بشه، کسی بشه صدمه ای ببینه دیه نداره، یعنی میگن اونجا چششو در بیاره دیه نداره، چون داره چشم چرانی میکنه. حالا دیگه وارد الان نشد، حالا دیگه تو یه دفعه من یه بادومی گفتم دیگه، حالا چشم بادومی گفتم تو دیگه وارد اونجا نشون، بس دور میشیم از بس، بعد از کلاس جواب تو میدم، از بس دور میشیم. ببین آقا، پس ما هیچ وقت کسی نگه آقا این قانون چطور به ما که میرسه، آره چه بگین، چرا نمیگه العبرت به عموم وارد لا به خصوص مورد، میگیم اون مورد و وارد، همطور که آقای کیانی اشاره کردن، شما هم لیست دوستان رو به من بدید اسامی رو من داشته باشم، آقای کیانی اشاره کردن، اینجا ما داریم از یه مصداقی که مورد آیه بوده دست بر می‌داریم و اتفاقا باید این کار بکنیم، چون همه وقت الفاظ اشاره به مصادیق خودش نداره، اشاره به یه مفهومی داره که اون مفهوم اشاره به مصداق داره. یعنی چی؟ یعنی شما لفظی میگی انفال، این چیه از نظر فلسفی؟ نه، این انفال که میگی از نظر فلسفی چیه؟ نه، وجود لفظی داره، باری کل، یعنی این صوته، این صوت دلالت بر چی داره؟ این صوتی که الان هوا رو تکون داد به گوش شما رسید، این دلالت بر چی داره؟ بر یک مفهوم ذهنی که تو ذهن من و شما متحدن. اون مفهوم به چی اشاره داره؟ به سری مصادیق بیرونی، یعنی اول میاد صوته، بعد میره تو ذهن میشه مفهوم ذهنی، بعد از ذهنی تطبیق میکنه بر مصادیق. بگیم آقا این مفهوم ذهنی که تطبیق میکنه بر مصادیق، العبرتو به عموم اون لفظ وارد لا به خصوص المورد، یعنی نه به خصوص مصداقی که به خاطرش این کلمه به کار رفت. اما اینجا بحث ما در اون غنایم و غنیمت که گفتیم عامه یا خاصه، بحث سر مفهوم و مصداق نبود، بحث سر دو تا مفهوم بود که گفتیم برای اثباتش باید قرینه بشه. خب قل الانفال لله و رسول فتق الله و اصله ذات بینکم اطیع الله و رسول ان کنتم مؤمنین. اینا چون گفته بودن، این گفته بود که آقا این جنگ بدره، این گفت آقا ما پیر جوونا رفتیم جنگیدیم، این کفار رو بیرون کردیم، بعضی از چیز وارد شد. پیر مردا گفتن که خب بله شما رفتیم، ولی ما اون عقب وایسیم، رایه رو نگه داشتیم، تکیه‌گاه شما بودیم، اگه می‌خواستی دره بعد میومدی پیش ما، از ما کمک می‌خواستی. دعوا شد که بالاخره این غنیمت‌ها مال کیه؟ مال جووناست، مال پیراست. آیه نازل شد که اصلا مال هیچ کدومتون نیست، مال خداوند متعال، مال خود خدا به خودش میدونه که چی جوری بکنه، که بعد اون وقت آیه خمس اینا نازل شد. یا عرض کنم ولی مال خود رسول دست شما در. خب انما المؤمنون اذا ذکر الله، خب اینم که بعد شروع میکنه ان کنتم مؤمنین. خب مؤمن کیه؟ دو و سه و چهار میگه مؤمن کیه، بعد میگه که این اتفاقی که افتاد کما اخرج کرب بکر. ببینیم اینجا چی نوشته. خب این از انفال توضیحش هم دادیم، اینجا براتون آوردیم. دو و سه و چهار هم توصیف مؤمنانه. دوباره پنج برمیگردیم، میگه کما اخرج کرب بکر من بیت کبل حق و این نفریق من المؤمنین لکارهون. این چی میگه؟ میگه آقا پیامبر میخواست بیاد بیرون، یه عده گفتن بابا حالا بریم جنگ، با این عده و عده تازه اومدیم مستقر شدیم، حالا بریم جنگ. بعضی دلشون نمیخواست بیان جنگ، ولی خداوند یه کاری کرد که اینا به هوای اون کاروانی که تجاریه اومدن بیرون، به هوای دنیا اومدن بیرون. میگه خدا بود که تو رو کشوند از اونجا بیرون. با چی؟ با یه فیلم سینمایی نشون داد تو فکر کردی حقیقیه، گفتی بریم این سمت. یه دفعه که رفتی دیدی، عرض کنم حضور شما که تو اومدی بیرون که بری پایین اسفل، یهو دیدی که از اعلا مکیا اومدن برای حمله. دیدی خب دیگه وقتی اومدن دیگه نمیشه کارش کرد. ما گفت ما اومده بودیم آقا، ما با شما کار نداشتیم، اومده بودیم کاروانتون رو بزنیم. گفت که آره ما میذاریم بزنیم، آقا ما اومدیم جنگ. یعنی کما اخرج که رب بکه، عرض کنم حضور شما من بیت که بالحق، یعنی حقیقت بود، یعنی امر واقعی بود، امر حقی بود. که ولی که یه عده مؤمنان خوششون، اگه بهشون روز اول میگفتی آقا بلند شو بریم جنگ، آقا کوچی ما عده و عده نداریم با چی بریم جنگ، ولی گفت نه باشی برید یعنی کاروانه رو بزنید، شما به هوای کاروان اومدید بیرون، این اتفاق افتاد. خب بعد در آیات 6 به بعد درباره رویدادهای قبل و حین جنگ بعد، در مورد گمان بد برخی از اصحاب به این که در این جنگ میمیرن، گفت آقا الان دیگه تمام شد، کارمون تمام شد، و وعده الهی به دستیابی به یکی از دو گروه در آیات 7 و 8. ببینید 7 و 8 چی گفته. خب یجادلونک فی الحق، یعنی همین که ما گفتیم شما پیروزید، بعد ما تبین که انهم یساقون الی الموت، کنه داری میبریش سمت مرگ. آره این قش کرده، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. ما تو جبهه که بودیم بعضی از این پزشکا اینا می اومدن، هنوز یه سوت قنباری که میاد هنوز نیفتاده زمین، این قش کرده بود. حالا یکی بعد بیومد این اینو جمعش کنه. حالا اینم که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون. عرض کنم و از اون حالا وعده حق اینها، و از یعدکم الله احد الطائفتین، گفت یا این کاروانو میبرید شما، یا به اونا پیروز میشید. اگه جنگ بشه به اونا پیروز میشید، جنگ نشه بالاخره به کاروان میرسید. انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لهم. شما گفتی آقا این جنگو ولش کن، این سرمایه ها رو بده به ما، یه خود پولدار بشیم. و یرید الله ان یحق، در حالی که خدا دلش میخواست که کمر کفر رو بشکونه، و یقطع ادابر الکافرین، و پشت کافرین رو قطع بکنه تا اینکه احقاق حق بشه و باطل هم باطل بشه، ولو انسان های گناهکار از این کار خوششون نمیاد. دوباره میگه تستغیثون ربکم، گفتی خدایا ما 300 نفر، اونا نمیدونم چند صد نفر، ما چجوری اینا رو ببریم؟ استغاثه کرد، خدا قبول کرد. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، پشت سر شما هزار تا از ملائکه صف کشیدن. اینا دیگه فکر نکنه شما 300 نفر، شما 1300 نفر شدی. این شد قصه. آقا این مال خودت دیگه، زحمت شد که بابا جان. این دیگه الان دوستان رشک میبرن به ما. خب و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله العظیم. ببینید اساس فضا هنوز از جنگ بعد خارج نشده، تا آخر آیات خواهید دید. حواستون باشه من دارم چیکار میکنم. ما داریم میخونیم ببینید آقا از صدر سوره انفال تا برسه به آیاتی که آیه‌ای که مورد نظر تا برسه به آیه 60 یعنی 20 آیه بعد همش راجع به جنگ بدره. اون وقت شما این وسط میگی که آقا وعلم و انما غنمتون میگه غنمه هنه همه چی عام و کسب و کار چه ربطی داره اصلا به اثر کسب اونم سال دوم هجری مگه کسی کسب و کاری به اون صورت داشته همه جنگ و درگیری بوده 10 سالی که حضرت وارد مدینه شدن. اینا نکاتی است که باید بهش توجه بشه. خب من نصر الا من عند الله شما اصطلاح عرض کنم از یغشیکم و نعاس امنتم منه شما چیز خوابالوده شدید این خوابالودگی به خود که آرام بخش بود قرص آرام بخش خدا میخواست بهتون بده گفت آقا یه چرتی برید شب قبل از جنگ احسن و ينزل عليكم من السماء ماء یا بارون هم اومد و یه دوش هم گرفتید و شدید سرحال صبح شدید سرحال سرحال و یذهب عنکم رجز الشیطان که حالا بعضی میگن جنابت بعضی میگن نعمود خاکی خولی که بودند و اینا آره عرض کنم تو جنگ میخوابیدیم اینجا گایقات جا نبود همینجا کف زمین میخواب صبح بلند میشیم دیدیم که پتو رو مونه دیدیم پتو همه خاک بود رمل عرض کنم جنوب بود اینجوری آره بالاخره تو اون بیابون آدم مثلا میاد یه دفعه نه خونه نه چیزی نبوده که چادر اینجوری نبود چادر از این چادرای چی باشه که حال برن زیر چادر همینجوری میخوابیدن دیگه گرد و خاک و اینا شب بالاخره آدم بعد صبح بلند میشه گیجی ویجه ولی یار به تعالی قلوبکم خدا قلب های شما رو به هم ربط داد و قدم های شما رو تثبیت کرد. دیگه چی کار کرد؟ از یوهی ببین اینا همه وقایع جنگ بعد جانم.
یه
فایده دیگه هم بارون داشته زمین زیر پاشون نمیاد. آره احسن باریکلا. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن تمیز شدن سرها، بعضی گفتن نه این زیر پاشون این حرف خوبی نیست. اینه چرا؟ چون زیر پای اونم صفر شد. اما یه قسمتش آره یه قسم اعلا اسفل داشته درسته درسته حالا اونم گفتن درست نگه من اونم دیدم بله درست از یوهی ربکه الالملائکت انی معکم فثبتوا الذین آمنوا فسألقی فی قلوب از اون ورم رعب رو در قلوب کفار انداخت شما پس شمشیر رو دست بگیرید بزنید بالا گردن ها رو بالا گردن ها یعنی همین خرخره رو بزنید وزر بومن هم کل بنام انگشتاشون هم قطع کنیم چرا؟ به خاطر اینکه خدا و رسولش مشقت های زیادی اینا ایجاد کردن و هر کی خدا و رسول رو مشقت ایجاد کنه عذاب شدیدی داره بعدم شروع میکنه به کافران میگه که آقا فلان یا ایال لذین آمنو خب حالا برسیم به آیه 15 بعد میگه که عرض کنم حضور شما که به خواب رفتن و باران باریدن موجب تقویت روحی و جسمی آنان شد و حرمت فرار از جنگ و نصرت الهی در جنگ بدر در این آیات بعدی یعنی میگه که آقا یه وقت جنگ شد در نرید و وایسید والا همون 300 نفر بعد وای میسادن که چند نفر کشته بشن وگرنه اگه اونا در میرفتن گفت آقا وایسید وقتی جنگ میشه خب بعدم گفت ما نصرت میاریم الزام مؤمنان به اطاعت از پیغمبر اگه نافرمانی کنید چی میشه اینا همه آیات بعد و یادآوری کنید روزی که توی روزی تو مکه ضعیف بودید هیچی نداشتید اینجا خدا الان تقویتتون میکنه نه وقت نکنه خیانت به رسول خدا بکنید اینا رو هم الان توضیح میدم خدمتتون اذا لقیتم الذین کفروا اگر در میدان زحفن یعنی در میدان جنگ با کفار رو ملاقات کردید یه وقت پشت نکنید فرار کنید هر کی پشت بکنه و اینجوری غضب الهی شاملش میشه و عذاب جهنم و بعدم میگه حالا پیروز شدید شما نکشتید که و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرام این همه باز همونجاست میگن بعضن در روایت وارد شده که حضرت یه مقدار شن پرتاب که هر کدوم اینا تیری شد یه دل کشته شد حالا تفسیرهای دیگه هم آمده آره فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا خداوندم یه امتحان خوب آقا آدم گاهی اوقات امتحان بد میشه یعنی همین چی گیر و گور میشه مثل عرض کنم حضور شما که پیامبری که همه بچه‌ها و زنش کشته شدن اینا ها حضرت یونس در گرفتار شکم ماهی شد و فلان شد انبیایی که هر کدوم از انبیا یه جوری بلایی دیدن ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین اگه کیدی هم داشتن می‌خواستن بزنن در بداغون کنم خدا اونا رو در بداغون کرد خب بعدم دوباره میگه که اگه دوباره هم تکرار بشه همین بلاها رو سرتون میاریم و دوباره میگه که لا تتولوا عنه و انتم تسمعون پیغمبر داره صداتون میکنه فرار نکنید ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا يسمعون نگید نه ما گوشمون با شماست بعد موقع جنگ که میشه گوش به شما نباشه فرار کنید بعد میگه کراکور اون چهار پایانی هستن که عقل ندارن و اگر خدا، منظور از این چهار پایان گفتن کفارن که عقل ندارن، اگه خدا خیری درشون میدانست اینا رو شنوا میکرد، شنوا هم میشدن بازم فرار میکرد. زحف یعنی میدان جنگ. در میدان جنگ میان دیگه. زحفن چی معنا میکنی؟ آه این ترجمه ای کسانی که ایوان، آره یه معنای دیگه هم داره زحف، به معنی انبوه دشمن، یعنی دو سه تا معنا، یکی انبوه دشمنه یا لشکر دشمنه، یکی هم میدان جنگ، اینا معنای متفاوتش هست به اون معنا هست. من نفهمیدم شما چی معنا میکنی. نه آقا این دیگه خیلی چیزه. شنیدم چیه آقا؟ گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. شنیدن چیه؟ از شما بعیده. آه ببین آقا این زحف، آقا این زحف الان زحف، از زحف یعنی جماعت. سینه خیس چیه؟ از زحف و الجماعه کتاب الان یادداشت کن، به اونی که شنیدی بهش بگو که، بگو که زحف یعنی اون اجتماع. بعد چون لشکر، چون لشکر اجتماع پیدا میکنه مجازن گاهی اوقات به مکانشه اون مظروف اسم اطلاق میشه بر ظرف. دقت میکنه؟ یعنی یعنی اون لشکر که ظرفه گاهی اوقات به میدان جنگ میگن ظرف، به خاطر که اون لشکر در اونجا واقعه. دقت میکنی؟ اونم از باب استعاره هستش. یعنی اصلش به معنای اینه. خود میدان جنگ هم حالا اینجا میاد اگر خواستید. این الان دیدی آقا اینا انداختن پای تابلو، به گفت به قول بچه ترونه به ایکی ثانیه. آره آره عرض کنم حضور شما که به ایکی ثانیه. اینم لسان که خلاصه همه حرفات توشه، اینم خلاصه. ببین آقا زحفه، ای از حفا به معنای راه رفتنه، از زحف به معنای جماعته. نه اون تو تولو به معنای خوش. آره فلا تتولوا هم الادبار، این دیگه الان این عشان شفاف هم هست، از راه دور دیده میشه. خب اشکال نداره، اشکال نداره، خوبه هم که مشارکت میکنید در بحث، من خوشحالم. خب حواستون بدین آقا، کجا بودیم؟ کجا بودیم؟ آره پیداش نمیکن. خب میگه که داشتیم آیات رو میخوندیم، و هر کس پشت بکند مگر اینکه متحرف لقتال باشه، یعنی داره میپیچه که از پشت بیاد. دقت کردی؟ آره این خیلی یادتون باشه وقتی یه جای گیر افتادید و اینا، این بهترین راه دور زدن دشمن میگن. یعنی شما یه وقت روبرو میجنگی، یه وقت نمیری پشت، از اونجایی که میری اونور بیاد، نمیگن متحرف الان یا متحیزن یا فلان، یعنی واقعا پشت کردی داری در میری، ولی نمیخواد دری، میخواد بری دوباره با اون جمع این که اونجا هستن بیای. فعلا دو تا به 100 تا نمیشه، عقب نشینی مصلحتی. خب فلم تقتلهم ولکن الله قتلهم، اینا رو که خوندیم. خب اینا رو هم خوندیم، اینا رو هم خوندیم. آره اینا هم دیگه حالا ادامه همونه. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات، که اینم الان گفتم که عرض کنم حضور شما که آقا فیض الاسلام و ما ادراک ما فیض الاسلام. آقا هر آیه خواستید بالای منبر بگید فیض الاسلام نگاه کنید، این توصیه من به شما هست. یکی کشاف، یکی فیض الاسلام، از این دوتا بعد المیزان، البته المیزان سر جای خودش، از این غفلت نکنید. میرسیم حالا یکی موجم ها رو یه روز گفتیم دیگه، اون روز که داشتیم لغت رو میگفتیم همه رو من توضیح دادم، العین و اینا رو گفتم بهتون و گفتم مقاییس، ایاتون شما تشریف نداشتید فکر کنم، مقاییس و لغه، حالا یه بار دیگه مرور میکنیم یه معنای لغوی شد براتون میگم. خب چی فرمودید آقا؟ آره دیگه میگه اگه فرمان نبرید یهو یه مشکلاتی پیش میاد. آخه آدم اگه تابع رهبر نباشه هر کی بزنه یه بر اون چپ بزنه، این راست بزنه، این میگه نه تایید بشه، اون رد بشه، خب میشه فتنه دیگه، فتنه بشه همه میبازن. میگه اگه شما تولی کنید، دوری کنید از فرمان الهی و فرمان رسول، این میشه فتنه، فتنه بشه، اون وقت دیگه لا توسیبن الذین ظلموا خواسته، گریبان شما را خواهد گرفت. خب من دیگه چون نمیخوام تفسیر بگیم که داریم، فقط میخوام قرینه خارج آیه رو دارم براتون توضیح میدم، به خاطر این سریع داریم رنج. عرض کنم یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. ظاهر آیه یعنی چی؟ بله آقا، خیانت نکنید و علموا ان اموالکم و اولادکم فتنه. خب ظاهر آیه یعنی چی؟ یعنی اموال و اولادتون فتنه است. چه ربطی به جنگ بعد داره؟ اینجا خارج شدیم از جنگ بعد. نه خیر، مطالعه نکردی. اگه مطالعه کنیم میفهمی چقدر ربط داره. یه عده‌ای بودن ها، یه عده‌ای از همین مسلمونا تازه مسلمان شده که مهاجرت کرده بودن، بچه‌ها زن و بچه‌هاشون تو مکه بودن، بعد اینا قهر از جای یه خبری میبردن و میگن آقا اینا دارن میان، اینا دارن اون کار میکنن، نگران زن و بچه و مال و اموالشون توی مکه بودن، یه جورایی خبر رسانی میکردن که مثلا چیکار. این یه نوع خیانت محسوب شد و اینجا موردم داره ها، موردش هم گفتن که کی بوده، چی بوده، چیکار کرده، موردش هم هست. و حضرت در آیه قرآن میگه یا الذین آمنوا شما این ورید اونا اون ورن، یه وقت خبر مبر نبرید، اموال اولاد شما فتنه است، آزمایش گذاشتن ببینن که شما طرف خدا و پیغمبر رو میگیری یا طرف زن و بچه و پول و ثروت رو میگیری. دقیقاً. پس بنابراین
امانت چی اینجا؟
و تخونوا اماناتکم، امانت این تعهدی است که به رسول دادید، یه امانت ایمان که خداوند در نزد شما قرار داده. آره، خیانت در امانت یعنی که شما اخبار رو باید حفظ بکنید، نباید بگید پیامبر یه خبری رو گفتن، اینا فوری رفتن به اونجا گفتن اوضاع به هم ریخت. آره، این بگو من خبر به تو میگم، اگه المجالسو بالامانه، یعنی من یه چیزی الان اینجا گفتم خدای نکرده پشت سر یکی فوری نره بزه کف دستش، این میشه خلاف امانت دیگه، میشه خیانت. خب بله بله بله، همینطوره همینطوره. خب یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله. خب میگه حالا تقوا پیشه کنید، از این به بعد درست بشید، خدا گناهاتتون رو میبخشه، حالا یه گناه کوچولو کردی اب نداره. و از یم کرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یم کرون و یم کر الله والله. اینم میگه به یاد آورید، اون بالا گفت به یاد آورید، از وذکروا از به یاد آوری، داره خداوند نعم خودشو میگه برای اینکه به اینا حالی کنه که آقا این پیروزی ها و این چیزها همه منشأ روحانی و الهی داره، نه که فکر کنی خود شما با تدبیر خودتون این کارا رو کردید. یادت هست که اون موقع مستضعف بودیش، یادت هست تو مکه تنها بودی، هیچ کی نبود کی کمکت کرد که تا بیای مهاجرت کنی، یادت هست رفتی توی غار این اتفاقا برات افتاد، اینا خواستن تو رو بکشن بریزن شبانه تو رو در، اینا همه گفتن که بیایم بریزیم یکی شمشیر بزنیم، معلوم نشه کی کشته که قاتلم نتونن عرض کنم حضور شما که قصاص بکنن، ما حضرت امیر رو به تو وحی کردیم، حضرت امیر جارت خوابید تو فرار کردی، اینا رو یادت باشه. ببین خدا خلاصه پشت و پناهت، قراره که اسلام از شبه جزیره عربستان که هیچی، جهان کل دنیا خلاصه چی بشه، اینا همه اشاره بهمون، بله همه داره قوت. و از قالوا اللهم، خب این حالا اشاراتی هست بس بس داستان‌های دیگه که اگه تو راست میگی چیکار کن و فلان کن و اینا همه، و از باز داره یه وقایعی رو یادآوری میکنه برای اینکه بگه خداوند متعال، آقا خدا یه چیزی رو بخواد ها، باور کنید که عرض کنم رود نیل شکافته میشه. شما یادتون باشه فرعون با چه عظمتی دنبال یه مش زن بچه مردم که مستضعف، بی مستضعف یعنی همشون بنده و برده بودن، همشون مشغول کارهای یدی بودن، نه ادعو دین چیزی دستشون نبود که به جنگن، و خب خداوند متعال رود نیل رو کرد ابزار شکست فرعون. اون خدا کمش الان اومده، الان مثلا مرور زمانش پیرش کرده نیست که، خدا هستش، خدا پشتیبان ماست، خدا پشتیبان طلباست، خدا پشتیبان این نهضته، خدا پشتیبان ولایته، خدا پشتیبان مردمه، به شرطی که مردم پای کار وایسن. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اونا گفتن آقا راست میگی، بگو یکیشون گفتش که گفت آقا میدونی چیه، این قصی ابن کلاب جد هممونه، اینه بگو زنده بشه بلند شه به شهادت بده که تو عرض کنم پیغمبر خدایی و اینا ما دست از سر چی برمیداره. خدا که واقعا اینم زندهش بکنم بازم بگه بازم دست بر نمیدارید چون. حالا اینا هر از چند یه چی میگفتن؟ میگفتن موقع سنگ بیاد نمیدونم چیش بشه عذابو بگو بیاد اینا. خدا میگه که نه اینجا پیغمبر تا هست ما عذاب نمیفرستیم اینجا. این چیزا طلب نکن. آره نه نسخه شماره داره، 2.5 داره، 3 داره، 2 داره. آخرین ورژنش دوباره فیض الاسلام هست، ولی یه مدتی ما برداشتیم چون حالا بعدم بگو من برات توضیح میدم چون داره زن. خب بله بعضیش نداره، بعضیش خوش برید بگردید پیدا کنید دیگه. حالا من اینا رو بهتون نشون میدم که بدونی چی نداری، اونا که داری که داری. خب عرض کنم حضور شما که خب بعدم یه مقداری راجع به کفار اینا یاداوری جریان هجرت و پناه در غار و انکار آیات الهی توسط قریش و توصیف کفر آنها و اینا گرچه ربطی به جنگ نداره ولی در فضای حمایت از مسلمان‌ها و اینکه شما تو این جنگ برنده هستید و اینا بعدم امر میکنه به قتال. میرسیم به آیه 39. آیه 39 میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که اینو براتون خوندم. چی فرمودید؟ نه ما خودمون یعنی کی؟ یعنی من یا شما یا المیزان یا جامعه تفاسیر؟ نه این شبهه بدنه. نه کو شبهه، گفتم قرار شد که شما مستند حرف بزنی. قرار شد که وقتی نه خود ما کی؟ من ارتباط دادم یا نه مفسرین مطالعه کردی میگی؟ نه نوع بحث بر مبنای تفسیر آقا احسن. آره یه فرقی باید بین کسی که مطالعه کرده با مطالعه نکرده باشه دیگه. اونی که مطالعه کرده ببینه مفسرها همه اینا رو ربط دادن به اونجا، میاد به شما میگه که آقا ربط دادن. ببینید من چه سالت نباشه خدمت شما، میخوام عرض بکنم که میدونم که ناراحت نمیشید چون ما با ایشون رفیق شدیم. آره اولین رفاقت ما با ایشون بوده تو مدرسه. عرض کنم حضور شما که ببینید ما میخوایم بگیم مفسرین چه چیزی گفتن، از جیبمون که در نمیاریم که. بله آدم باشه خودش باشه و خودش همینجوری حرف بزنه اشکال داره.
کلام مفصل داره رنگی بزرد نیست، ارزان در اینه که این نوع برخورد کردن با آیات الهی این نوع مصادره به مطلوب نیست.
نه مصادره به مطلوب یعنی چی؟
قنیمت تش به این قنیمت فقط اختصاص به منام جنگ.
نه مصادره به مطلوب یعنی شما بی دلیل حرف بزنی، یعنی مدعای خودتو. مصادره به مطلوب یعنی چی؟ بنام یادت منطق. مصادره به مطلوب یعنی شما نتیجه رو تو مقدماتت اخذ بکنی، از اونجا استنتاج ما که این کارو نکنیم. ما داریم میگیم آقا مفسرین وقتی این آیه رو تفسیر کردن اینجور گفتن، قبولم نداری؟ الان کار نداره که اون تیکه آخر کلاس میریم رو اون جامع تفاسیر ذیل این آیه بخونیم ببینیم چی نوشته. همه اینا بیان شده، من از خودم که چیزی نمیگم که، داریم از عرض کنم حضور شما حالا از خودمونم بگیم که شما اینقدر اعتماد داریم که ما یه چی میگیم. جانه زمان نزول آیات خود پیچیده است، الان ورود بهش نکنیم چون گیر میافتیم. شما بخوای بگی که اینا به ترتیب بوده یا نبوده، اون بحثای خیلی پیچیده، خیلی بحثای بله بحثای پیچیده پیش میاد. ما الان شاهدمون آن کار نداری که الان ما اینجا نوشت، چون حواسم بودی که ممکنه شما اشکال بگیری یه چی اینجا نوشتیم، الان میرسیم به اون چیز که نوشتیم. نه نه لزوم نداره، اون ممکنه یکی بعد باشه یکی قبل، ولی همش در سیاق جنگ بدر همش با البته بعضی کلماتش معلومه که این بعد از، مثلا میگه و از این و عطف به یه جایی معلومه که اون از بالا بوده بعد این از پایینه، دوباره میگه و از سه جا اینجا تکرار شد و از و از، این عطف به یه ازی بالا اشکال نداره بعد از جنگ، اتفاقا بعضیش مال بعد از جنگه، این اشکال نداره که بعضیش بعد از جنگه بعضیش قبل جنگه، بعضیش ممکنه عرض کنم هین واقعه باشه بعد از واقعه باشه، ممکنه بعضی اینا زودتر باشه بعضی اینا دیرتر باشه، ولی مهم اینه که اولا این چینش بالاخره یه تدبیری بودی که در زمان حضرت امیر انجام شده، ثانیاً اون چیزی که ما میخوایم بگیم فضای گفتمان آیه است که تنظیم شده. اشکال فرمایش شما متینه ها، ایشون داره اشکال دقیق میکنه، میگه آقا شما داری اینجوری میگی مثل که از اول اینجوری 1 2 3 4 5 اینجوری اومده تا پایین، دقت میکنی؟ ما الان سبک و سیاق کارها این فضای تحقیقی جدی هست که ما ببینیم آیا اینا همین به ترتیب شماره‌ای که خورده به ترتیب نزوله یا نه، ممکنه یه آیه وسطش قبلش باشه بعدش، کمون که مثلا بس وسط سوره مکی میگن آیهش مدنی یا برعکس، معلوم میشه پس بعضی جاها این رعایت نشده ولی بعضی جاها رعایت شده. منتها مفسرین سیاق آیات رو نشانه و قرینه میگیرن. من نمیخوام بگم که اینا به این ترتیب حتما مستمرن و مستقرن اینجوری اومده، ولی میخوام عرض بکنم شما آدم عرض کردم گفتم قرآن رو بخونید، با این مربوط ما نیستا، آره این مربوط ما نیستا، هیچی نیاره خلاصه اینجا الان هیچی نیست. خب عرض کنم حضور شما که اجازه بدید بریم جلو. آقا علامه طباطبایی جواب سوال شما، ببین چقدر من حواسم جمع، بخون بلند بلند بخون، خودت بخون، نه خودت بخون، ببینم چی من ببینم اینجا این چیه، این دوم میرم اسراف نشه، شما بخون برای بچه‌ها توضیح بده، بخون این یه بار دیگه بخون، این جمله رو یه بار دیگه بخون، بخون معلوم بشه که ما همجوری خودمون از خودمون حرف نمیزنیم، بخون. نه ما هم جسارت نمی کنیم، ما داریم مباحثه می کنیم، بگو اب ندارم اب ندارم، بخون. مطلب
کننده رو الله تعالی رحمت الله علیه در تفسیر آیات سوره انفال در دو جا قبل از تفسیر این آیات اشاره می کنه که آیات قبل در سیاق واحد نازل شده و به هم مربوط است. در اینجا نیز یوم الفرقان را به یوم البعد تفسیر می کنند که بین جبهه حق و جبهه باطل تفکیک می شود.
یعنی همون وعلم و انما غنمتم داریم میگیم. بله بفرم.
مورد آیه جنگ بعد و معنای غنمتم غنایم جنگی است و روشن است با این تفاصیل این کلمه در اینجا تحمل معنای امر ندارد، چون اشتراک لفظی عموم مورد ندارد، به خلاف انفال که طبق نظر علامه مشترک معنوی برای هر چیزی است که زیاده باشد که میتوانیم را مشترک معنوی بین فی و غنیمت دانست.
فی یعنی انفال اینجا، حالا کلمه دیگه پیدا
اینجا معنای کلمه یا معنای عام است مطلق فایده یا معنای اخص است غنیمت جنگی، و چون معنای عام نمیتواند معنای عادی باشد، چون آنگاه لازم میآید که در جنگ بعد اشاره به خمس مثل مکاسب،
خمس مثل مکاسب،
در حالی که این معنا به سیاقات هیچ تناسب ندارد.
نتیجه همونطور که ملاحظه می شود غنیمت در این آیات صراحتاً به معنای غنیمت جنگی است و اراده معنای مطلق فایده از آنها بعید به نظر می رسند. هم قرائن داخلی و هم قرائن بیرونی مشکلی ندارم. ببین من میگم سیاق داره میگه که آقا یوم الفرقان در جنگ بدر بوده، جنگ بدر تناسبش با غنیمت جنگی هست، ولی این ادعا اینه که تناسبش با غنیمت جنگی، این که وسط سیاق صدر سیاقی که ما در فضایی که جغرافیایی و زمانی داریم توصیف میکنیم یه دفعه بیام خمس مکاسب رو بگیم ببینید، گرفتاری ما با شما اینه که این احتمالات رو که به ذهنتون میاد مستندی براش ذکر نمی‌کنید. منم نمیگم چیز بعیدیه، نه چیز بعیدیه، یا داریم یه چیزی رو میگیم وسطش رو یه چیز دیگه بگیم. اولا این خلاف من و شما از این کارا زیاد میکنیم که داریم یه چیزی میگیم وسطش رو یه چیز دیگه میگیم، ولی اونا شواهد، اونا هم دلیل داره، اونا میگن ملفوف شده به یک ملاحظات
شرین نبود، نقطه کم نزدیک دادن نمی‌کنیم، ولی حتی خیانت شما گفتید شما معنی عام میدید، نه فقط تو مورد مثلا خدا نباید خیانت کنیم تو امانت، تو
اینجا وقتی حکم شرعی میخواد به راجع به خون بده، من کار معناش ندارم، معنی لغتیش برای خود
فرمای شما محتمل است، من احتمال رو نفی نه قبلا.
اصل در حکم شرعی چیه؟ اصل حکم شرعی اینه که کلی باشه،
نه اصل در حکم شرعی که کلی باشه، ولی اصل در مشترک لفظی اینه که معنای عام بشه میشه مراد باشه. این اصلی نداریم شما اگه ادعا نمی‌کنی با ما یکی میگی. ببین ما احتمال یکی یکی ما احتمال اینکه فرمایش شما رو نفی نکردیم، ما احتمال همچنان باقی است. داریم شواهد و مدارکی اقامه کردیم از 3 جلسه 4 جلسه پیش تا حالا که آقا این نمیتواند معنای عام باشه. شما میگی احتمال داره که معنای عام باشه، چه اشکالی داره؟ مگه نمیشه؟ چرا؟ همه اینا درسته، احتمال داره، ولی شما بیاد یه مدارک و اسنادی ارائه بدید که از این دوتا معنای مشترک لفظی الان این احتمال اقامه شده. ما ادله و مدارک خودمون رو فهرست کردیم، شما هم فهرست بکنی. حالا اگه
من
خب
بده من بحث لغتی رو قبول دارم، من اینجا
خب
بحث سیاه چون یه دلیلتون مثلا دلیل یک لغت دلیل دو سیاه.
بله
من میخوام یه دلیل سیاه اولش که ما خوبه جا داریم که سیاه وجود دیگه از بعد ما برنامه دیگه نه. دوم اینکه واقعا تو جایی که بحث خوب شرعی هستش
نه، ببین همین جملت اشکال داره، همین اولش میگه به دلایل دیگه نه، خب دلایل دیگه رو بگو. ببین نمی نمیتونی تو بگی آقا یه جایی گاهی اوقات یه چیز نه خب همین نه 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 اون روایات رو میرسیم، اون روایات قرینه منفصله است، نمیتونه ظهور درست کنه تو این، ظهور درست میکنه توی روایت، اینو بعدا توضیح میدم براتون. حجیت این رو، دایره حجیت این رو خدشه دار میکنه، نه ظهور درست کنه برای آخه در قرن دوم که نمیتونی ظهور درست کنی در سال 11 هجری، نمیتونی بگی این قرینه است برای اینکه اون 11 هجری چی بوده. مخاطب این کلام که فقط شیعه نبوده، اون اهل سنتی که این آیه بهش القا شده و داشته این آیه رو میشنیده، ادعای من اینه که مخاطب عام که بعضیشون بعدن سنی موندن بعضیشون شیعه شدن، مخاطب عام به این آیه از این آیه غنیمت جنگی فهمیده، نه عام نفهمیده، ولی لذاست که اهل سنت قائلن که این فقط داره جنیمت. اگه معنایی که عرب میفهمید مکاسب محرمه بود، خب اهل سنت میگه آقا مکاسب محرمه خمس داره، چرا نگفتن؟ چون از این آیه چنین چیزی نفهمیدن. اینا همه قرائن و شواهد برای اینکه این غنیمت به معنای خودشه. ما چرا میگیم آخه تو عجله میکنید، ما چرا میگیم مکاسب محرم؟ چون دلیل دیگری داریم. حالا دلیل برسیم، شاید به اون دلیل به این آیه تمسک شده باشه، اونجا هم توضیح میدیم که این تمسک به معنای تصرف در ظهور نیست، تصرف در حجیت آیه است. اینا با هم دو تا مقام، اینا رو بعداً توضیح میدم براتون. یکی
یه صفحه قبل
بزنید، یه صفحه قبل، بله اینجا یا اینجا همه عربام هم که شنیدن آیه را همین فهمیدن.
خارجی میفهمن. اما اینکه اینجا به معنای بدون نگاه به قرارداد خارجی اینجا نمیشه معنا رو گرفت یا بعید از استفاد کنیم، خوب نمیشه.
بدون قرائن انشی.
یعنی اینکه قرائن که اطراف رو داشتیم نسبت به یامدان،
یعنی داخل آیه و بیرون آیه. اینا رو بذاریم کنار.
اینا رو بذاریم کنار
میشه مردد بین معنای خاصه.
مجمل میشه.
بله از اون میتونن، باز از اون میتونن های میگی که نیست. من آقا مگه من یه سوال بکنم تحمل این معنا رو ذات لفظ داره، ولی وقتی ذات لفظ رو میذاریش تو این آیه صدر رو ذیلش رو میبینی به این معنا. همین ما داریم همینو میگیم شما داری همون حرف ما رو تکرار مؤیدی شما. یکی آقا نه لزومی نداره ترتیب الآیات،
چون شما در حسن آیه حتی
نه نهایتش اینه که بعضیش که
اموالتون و فرزندتون فتنه هست، شاید اصلا یه مطلب جداگانه
رو نیست آخه آقا همجی شاید از این شایدا نگو. نه این حرف ایشون غیر از حرف شماست، ایشون داره میگه شما داری میگی به ترتیب اینجوریه، در حالی که ما میبینیم بعضیش مال شما سوال میکنی میخوای من جواب بدم یا نمیخوای من جواب؟ خب ببین بله شما هم بگو. بله ببین آقا میگه که بعضی از این آیات به درستی داره اشاره میکنه مال بعد از جنگه، بعضیش مال قبله، دوباره میاد تو بعد، دوباره میره قبل. این نشون، منم به این نکته توجه داشتم، این نشون میده شاید بعضی از این آیات قبل و بعد از بعضی از آیات دیگه، ولی این که در سیاق وحدت سیاق در جنگ بعضی داره در این تردید نیست. در این که ممکنه بعضیش بعد از جنگ باشه، بعضیش قبل از جنگ باشه، زودتر باشه، دیرتر باشه، در این تردید. ولی این سیاق نگارشی، این سیاق نگارشی کلش در باب جنگ بدر. اینو من می‌خواستم بگم. یکی یکی دیگه نه، اینجوری اینجوری نگا دست بلند کردن دیگه. نوبت آقا، نوبت آقا بفرم. ما عقب نشستی ولی حرفای قشنگی میزنه. بگو بگو.
بله یهو میشه یه چیزی خدا خواسته این تحریف نشه.
اون آیه چیش شبیه حرف ماست؟
نه میدونم
هیچ چیش ربط به حرف ما نداره. ما
از یه جور برداشت که میخوام اینو بگم، مثلا تو آیه تحریف یا علی اومد اجمال اون آجا اونجا که میرسن میان میگن که اینجا چون میخواسته تحریف نشه، حالا ما نمیخوایم اونطوری هم به اون شدت بگیم، ولی اینکه بخوام برداشت خمس
ببین نه ببین ببینید شما توجه کنید، ما نمیخوایم خیلی بگیم خیلی خیلی، نه ما میخوایم ظهور یعنی 70%، هم 70% بس ما رو. خیلی خیلی ما خیلی خیلی میذاری گردن ما، کار ما رو سخت میکنی. ما از خیلی میخوام بگیم آقا، میگیم آقا سیاقو میخونی، سیاقش 70% مزنه ایجاد میشه که این داره اینو میگه. انصافا مزنه ایجاد میشه با تمام این اشکالات که شما میکنید، به نظر من انصافا ایجاد میشه که این غنایم و شاهدش هم اینه که هیچ مخاطبی به این قرآن در اون عهد خمس مکاسب نفهمیده. شاهد دیگش اینه که بسیاری از متقدمین علمای شیعه قائل به خمس مکاسب نبودن. اینا مهمه، یعنی شما میره کافی رو نگاه میکنی اینه خمس مکاسب پیدا نمیکنی. خیلی مهمه، این چیزی کمی نیست، این نشون میده که تو قرن سوم هم این فهم حاکم بوده. شما اشکالت اینه که وسط فقه سیاسی میشی، راه نمای راست میزنی میپیچید چپ. بگو. احسن مرحبا باریکلا 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 باریکلا، یعنی اون ساختمونی که ما چیندیم توی بررسی لغت اومدیم بالا، اون این دیگه چاره ای نداره جز اینکه این حرفو. اگه میخوای چیزی رو خرابش کنی باید بری اون زیر ساخت رو خرابش کنی. اینم مرحبا به ناصر دیگه. چی آقا بگو؟ ها آره ببین این نکته ایشون دقیق بودا، باید کلی بگه، هر دوتاش کلیه، غنیمت هم کلیه، غنیمت جنگی هم کلیه، اون فوز بلا مشقتن هم عرض کنم حضور شما که افاده هم کلیه. بحث اینه که کدوم یکی از این دوتا کلیه الان حکم کلیه آیه است.
اولین بار شاری میخواد بگه خمس رو باید بدید. خب
هر دوتاش محتمله، اگه اولین باره بدون ذکر قرار هر دوتاش محتمل، محتمل مراد شارع غنیمت جنگی صرف باشه، محتمل غنیمت مراد شارع غنیمت به معنای مطلق الافاده باشه.
که شارع نظر شیعه میدونه که نظر شارع
نمیدونه، از کجا میدونه؟ الان در عصری که آیه نازل شده از کجا میدونه؟ تو داری تمسک میکنی به روایت امام صادق، از کجا اگه امام صادق نمیگفت تو از کجا میفهمیدی؟ خلاص شد. پس یه قرینه خارجیه متأخره داریم برای اینکه این معنا باید آیه باید یه جور دیگه معنا بشه. خوب توجه کنید، من با این مخالف نیستم، من مخالف، من بعدم برمیگردم آیه رو یه جور دیگه معنا میکنم، منم میشم مثل شما. منتها ما الان داریم آیه رو میخونیم میگیم آیه داره اینو میگه، ما باشیم آیه، معنای آیه، معنای لغت اینه، معنای آیه هم اینه، اما این حجته؟ خب صبر کن روایت رو بخونیم تا ببینیم حجت
از این آیه این استفاده
ساده‌ای که ما میگیم رو کرده باشه داره روایت محکمی
که میگیم. میرسیم تمسک کردن به بعضی روایات، الان یادم نیست که سندش چجوریه، ولی تمسک شده در روایات ما به این آیه، بعضی ها ازش مکاسب ما. ببینید یه چیزی خیلی مسلمه، خیلی روایت صحیح و سندی که صریح باشه در این که مکاسب محرم خمس داریم وجود نداره. این اول حواستون باشه، اول حواستون باشه. میرسیم، اینم میرسیم براتون. ما یه روایتی صحیح و سند باشه، صراحت داشته باشه در این که مکاسب محرم خمس داره نداره. چرا؟ بعضی روایات هست صحیح و سند مکاسب برای چی گفتم؟ نه چون من اشتباه لفظ کردم، مکاسب. آره وقت تموم شد. آره وقتم تموم شد. ما میرسیم. ببینید با من هم یکی از دوستان گفت آقا فقط رجال چیزی نمیگفتم. آقا برسیم به روایات. قرآن که نمیشه رجال بگید، برسیم به روایات. دو تا روایت بیاد من رجالم براتون. ولی الان فعلا اینه. خب من الان امروز دیگه بحث رو بس میکنیم آقا. خلاصه عرض بنده اینطور شد که کلمه غنمتون و مغانم در آیات قرآنی به معنای غنیمت جنگی به کار رفته. من ادعام اینه که ما در قرآن غنیمت به معنای مطلق افاده اصلا نداریم. این حاصل بس. حالا میریم سراغ روایات، ببینیم آیا روایات هر دوتاش به کار رفته. یعنی وقتی عصر معصوم میایم در قرن اول، قرن دوم، یعنی قرن یا بعد از وفات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که میایم پایین تر، اون وقت اونجا دیگه روایات دو دسته میشه. هم کلمه غنیمت به معنای مطلق الافاده زیاد به کار میره، هم غنیمت به معنای غنیمت جنگی. اما فضای قرآنی خوب توجه کنیم دیگه، 11 سال شما تاریخ جنگ ها رو بخونید، فضای جنگ بوده. ببین مثل که مثلا شما در سنتون اختزا بکنه زمان جنگ ما، ببین فضای جنگ ادبیات رو عوض میکنه. فضای 11 سال حضور در مدینه فضای جنگ بوده، از سال اول تا آخر این لحظه که حضرت وفات کردن، حتی اون لحظه که داشتن وفات میکردن سریه روم فرستادن که جیش اسامه بود که بعضی تخلف کردن. از اون روز اول که جنگ بعد بود، جنگ بود. هر سال شما نگاه کنید 2 تا 3 تا جنگ بوده، یا خود حضرت رفتن یا ادبیات جنگی بوده. فضای کسب و کار نبوده دکونایی باشن اینجا، حالا از این دکونای خمسی بیاد آقا بیا خمسش رو برده بیاره، اصلا این فضاها نبوده، اصلا این ادبیات. این ادبیاتی است که در این نشته جدیده، در عصری که اسلام از شبه جزیره خارج میشه، شبه جزیره توش پولی نبوده، الان نفته، اون موقع خاک خالی بوده و خرما چیزی نبوده، فقیر بودن، بدبخت بودن، اصلا ندار بودن، شام و نهارشون نداشتن بخورن، لباس نداشتن که دولا میشدن، ببخشید عورتشون میافتاده بیرون، که خانوما میگفتن که آقا این اصحاب صفه اینجوریه، شما یه کاری بکن، یه چیزی درست کن که ما میرن سجده فلان. خب این بوده فضا. وقت تو این فضا یا 11 سال جنگ که بیش از نزدیک 20 تا مثلا جنگ بوده، با این نداری شما میگی آقا یه دفعه یه آیه اومده خمس مکاسب رو بگه، این اصلا با تاریخ، با ادبیات، با لغت، با هیچ چی نمیسازه. ولذا من عرض میکنم بعد از اینکه اسلام از شبه جزیره خارج میشه، عراق رو میگیره، اولین جایی که میگیره آباد بوده، نخلستان داشته، کشاورزی بوده، عوائد زیاد بوده، بصره میشه، گرفتن بصره و گرفتن کوفه و که این آب داشته، دجله و فرات بوده، اصلا رودخونه ای نبوده توی شبه جزیره، یه خود عدن بوده که اینا رو هم بعدن میگیرن، یه خودم شمال بوده عراق میگیرن، بعد از عراق ایران میگیرن، بعد از ایران روم میگیرن، اینا باعث پول میشه، کسب و کار زیاد میشه، میگن حالا بیا خمسشو بده. زمانش که یعنی زمان از نظر زمانی و تاریخی هم خیلی تناسبی با این نکته نداره. ببخشید من یه جمله بگم بعدش خدمت شما. اکثر استعمالات در باب کلمه الغون به معنای گوسفند در روایات و مواردی هم ذیل عمده استعمالات ماده در معنای فائده که معنای اوله و غنیمت جنگی که معنای دومه به کار رفته. یعنی اینو ما بر مبنای تحقیق میدانی تمام کلمات کافی عرض میکنم خدمتتون، یعنی کافی همه کلمات قون، ریشه قون که ببینید اکثر استعمالات قون به معنای گوسفنده، چون میخواستن زکاتش رو بدن، خیلی سوال جواب اینجا هست. بعد در دو معنا استعمالات داریم، هم معنای فایده داریم، هم معنای غنیمت جنگی در عصر روایات، که اینو ان شاءالله حالا یه اشاره جلسه بعد میکنیم. بعد دیگه وارد روایاتی میشیم که داره اصل وجوب خمس رو بررسی میکنه، که خمس در چند تاست، 5 تاست، 4 تاست، اینو انشالله جلسه بعد. بله؟ غنم ببخشید، غنم به معنای گوسفند و قون به معنای فائده و مغنم یا غنیمت به معنای غنیمت جنگی. گاهی اوقات مغنم به معنای مطلق فایده میگه من خسته شدم این لفظم گاهی اوقات. آره بله. آره ولی انقدر گسترده نبوده که کسب و کاری در رزوده. آره ها؟ آره تاجر بودن ولی عده تاجر یا عده محدودی بودن مثل ابو سفیان و اینا که میرفتن میومدن. نمیخوایم بگیم که نبوده. ببین من نمیخوام بگم نبوده. زیاد نبوده. زیاد نبوده. انقدر زیاد نبوده که آره اینا بوده ولی انقدر گسترده نبوده که ابتلای عمومی باشه. ابتلای عمومی نبوده. یه عده خاصی بودن که امکان این کارا رو داشتن یا تملک اون باغات و اینا رو داشتن. یه عده محدودی بودن. یعنی شما کل مثلا مدینه اون زمان رو که نگاه کنید، چون برید مثلا خود مسجد النبی رو ببینید چقدر کوچیک بوده در اصل اون موقع. خود مدینه هم کوچیک بوده به طوری که بقیهش بوده قبرستان. قبرستان رو کجا می‌سازن؟ بیرون شهر. ببین فاصله بین مشرف شدید مدینه، فاصله بین عرض کنم حضور شما که مسجد تا بقیه ببین چقدر بوده. این کلا مدینه بوده. این بوده. خیلی گستردگی نبوده که کسب و کار بشه. دیگه آیا ما دیگه بحثی نداریم مگه شماها؟ نه اطلاقش میخوره به معنای غنیمت. هرچی اونو معنا کنیم منشأش هم به همون میخوره. منشأ نمیاد اونو گنده ترش کنه. منشأ یک قرینه است بر محتوای خود معنا. اون معنا رو اول باید بفهمیم تا ببینیم منشأ یعنی چی. منشأ یعنی آره مفسرین گفتن یه نخصوصن هم پیدا کردی باید بیاری بندازی تو این قنایم جنگی رسول امام تکلیفش معلوم. مثال زدن در این تصریح کردن ما چیز. یه صلوات بفرست.